أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. على أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. شب بسیار بعظمتی است. این شب بزرگ رو خدمت حضرت بقیت الله ارواح الفدا تبریک عرض میکنم و همچنین خدمت همه ارادتمندان و محبین اهل بیت علیهم السلام. یه روایتی است منسوب به امام زمان علیه السلام و فبنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه. امام زمان علیه السلام فرمان در رفتار دختر پیامبر برای ما یک الگوی نیکویی است. رفتار اون حضرت میگن سرمشق برای ماست. وقتی سرمشق برای امام زمان علیه السلام باشه که اولویت برای همه ماها میتونه سرمشق باشه. سبک زندگی اون حضرت میتونه درس برای ما باشه. رفتار اون حضرت در رفتار شخصی، تو رفتار اجتماعیشون، تو تربیت اولادشون، تو دفاع از ولایتشون، تو عبادت و ارتباط با خالق، در ارتباط با مخلوق و دعا کردن به همه، در ارتباط با خدمت به همسر، در کمک به دین و حضور در جامعه، در انجام وظایف سیاسی، تو هر زمینه شما وارد بشید نمونه های ویژه‌ای رو برای حضرت میارید. یه نکته ای که مهم در این زمینه هست اینه که حضرت در حالی که بیشترین خدمت رو به جامعه داشتن اما هیچگاه دست از بحث عفت و حجاب خودشون بر نداشتن. این که گاهی زنان امروزه میخوان یک خدمتی به جامعه بکنن از بحث عفتشون کم میگذارن، فوری چادر رو میگذارن کنار و میگن چادر دست و پاگیر انسانه، در حالی که این نیست. شما ملاحظه نمیتونید بکنید تو رفتار زنانی که الگو بودن و سرمشق بودن بیشترین خدمت اونها میکردن که عفتشون هم کاملا رعایت داشتن. حالا ما هم تو اصفهان خودمون به حمد الله نمونه هایی داشتیم و در صدر اسلام هم در واقع الگوی معذرت فاطمه سلام الله علیها هستن که اون وقت که حضور در مسجد پیدا کردن میخواستن دفاع از امیرالمومنین علیه السلام بکنن و ولایت رو تنها نگذارن. حضورشون تو مسجد این نبود که حالا چادر رو بگذارن کنار بگن حالا به اقل حجاب من اکتفا میکنم، طوری نبود. چادری که ازت بر سر کرده بودن تو تاریخ میگه تا روی زمین آمده بود. وقتی هم وارد مسجد شدن با اینکه چادر سرشون بود دورشون هم زنان احاطه کرده بودن، در این حال نیمدن بین مردان یه گوشه بیستن و سخنرانی بکنن، دستور دادن پرده ای زدن و از پشت پرده ایستادن سخنرانی کردن. سخنرانیشون هم سخنرانی بشری نیست، سخنرانی است که صدها سال هر کس اومده و فکر کرده میگه اصلا نمیشه این عبارت ها رو بشر بیان بکنه، اصلا بشر نمیتونه، توانایی نداره. ده ها سال میشنن انسان های بلیغ و فصیح، خوب فکر میکنن میبینن نمیتونن، بهتر از جملات نمیتونن بسازن. یه بخشی از این خطبه پیرامون هدف خلقت انسانه که اون کسانی که توی زمینه کار کردن میدونن چی میگن. اصلا عقل مبهوت میمونه که باید چند سال انسان زحمت بکشه بدونه اصلا قرآن چه میگوید راجع به هدف خلقت انسان. حدود 300 آیه قرآن رو وقتی انسان بررسی بکنه تفسیرش رو خوب بدونه و بعد میدونه تو این خطبه حضرت مدن تمام آیات قرآن رو خلاصه کردن در 10 تا کلمه، یعنی 5 تا جمله که هر جمله 2 کلمه ایست. بعد اومدن این 5 تا جمله بر وزن همه، یعنی تو نیست که هم تو 5 تا جمله 2 کلمه بگه، کلمات در حال اختصار در اوج فصاحته. جامعه تمام آیات قرآن هم هست و تو ضمنش یک استثنای منقطع داره که دیگه اونا میگن عقل اصلا مبهوت میمونه. اونایی که مسلطن به زبان ادبیات عربی میگن چیه این؟ اگه انسان 50 سالم فکر بکنه، نه یه نفر، صدها نفر اصلا دورم جمع شدن میگن بتونید 2300 تا آیه رو با هم جمعش کنید، نمیتونه. معلومه که خطبه بشری بس نیست و دومی نداره که بتونه بیاد این خطبه رو بخونه. هر قسمتی از خطبه همینطوره. من همچین جملات نورانی رو حضرت میخوان بیان بکنن. بنا نیست تا میخوان کارو بکنن حجابشون رو کم بگذارن. یا حالا که وظیفه اجتماعی داریم، حالا بیام در حضور مردها وایسیم، همون نگاه کنن. اون کسی که عقل کله اینه، کار خوب رو فدای کار خوب دیگه نمیکنه. همه رو با هم رعایت میکنه. که الان شما اینجا نشستید، کوچکترین ایرادی نمیتونید بگیرید. نه به کلام حضرت، نه به رفتار حضرت، نه به وظایف اجتماعی حضرت نمیتونید. میبینید همش الگوه. این درس برای ما. تو اصفهان ما چنین زنانی زیادند که باید زنان جامعه ما، خواهرانی که الان صدای بنده رو دارید، تأثیر بکنید به این رفتارها. ما افتخار به چنین زنهایی داریم. خواهر دکتر بهشتی در خیابان دکتر بهشتی منزلشون اونجا بود. اگر بگویم تنها خانه ای که بیشترین خدمت رو به جامعه میرسون خانه ایشون بود، حالا اونایی که ده ها سال اونجا بودید میدونید من چی میگه. و اگر نظیرشو سراغ دارید بگید یه خونه دومی هم فلان جاست. خانه ای که شبانه روز درش باز بود و انواع خدمت ها رو به جامعه داشته. میگم خدمت تو ذهنتون چی میاد؟ خدمت میاد که مثلا خدمت به محرومین، بله. تو خونه ما هم اونجا خیرین میادن، پول گذاشته میشد، تقسیم میشد به مخفیانه، کمک میشد به محرومه، کمک به جهیزی افراد، بله، تو خونه مرتب کمک به جهیزی افراد میشد. حتی جلسات نهضت سوادآموزی دیگه در این حد که گذاشته بودن برای زنانی که سواد ندارن، معلم میمد براشون درس. جلسات قرآن، جلسات معارف، انواع هرچی انسان فکر کنه تو این خونه مرتب انجام میشد. خب حالا این همه خدمت، محورش هم یک زن، خواهر شهید دکتر بهشتی، خواهرشون تمام اینها رو محورشون بود. اما حالا شما فکر کنید مثلا ایشون با روسری یا مانتو میمدن، چی تو تصور میکنی؟ یا خواهری که دارد اینقدر خدمت میکنه که شما حالا بگردید تو کل ایران اگه تونستید یه همچین خونه ای رو اینطوری با این مشخصات پیدا کنی، خب نیست دیگه. یعنی اون مقدار که ما اطلاع داریم وجود نداره. اما حضور ایشون تو این خانه به هیچ وجه ارتباط با نامحرم نداشت. یعنی خود ما وقتی میرفتیم اونجا، حتی منزلشون بود، اما از پشت پرده با ماها و با همه، از پشت پرده فقط صحبت کرد. چادر داشتن اما بازم این طرف پرده نمیدن، از پشت پرده صحبت. و یه جمله من یه موقعی با واسطه شنیدم از ایشون که گفته بودن من تو عمرم تا به حال به نامحرم نگاه نکردم. و این فقط مال ما نبود، همه کسانی که شما نسبتی با ایشون داشتیم، اقوام دیگه ما هم همینطور بودن. اونایی که نزدیکتر از ما بودن به شهید بهشتی، دیگران هم همینطور بودن. اونایی که نامحرم بودن میگفتن همه ما هر وقت میریم اونجا این زن نمونه از پشت پرده صحبت کنه. خدمتشون رو میکردن، اما نه اینکه یه کار کمش بزنن، یه کار دیگه رو پررنگش بکنن. خیلی حرف بزرگی است. حالا اسلام باید بیاد افتخار کنه به اینها. اینا رو باید نمونه هایی هستن که میتونن دختران ما، زنان جامعه ما به اینا تأثیر بکنن که تو مسائل ارتباط با نامحرم نیست شدیدترین رعایت شرعی رو دارن. بعد میگید که چقدر خدمت کردن، میگید بیشتر از تمام نمایندگان مجلس و بیشتر از همه کسانی که دارن خدمت میکنید. یه زن داره اینجا بدون شرایط اجتماعی ظاهری داره خدمت میکنه. پس میشه، فقط نگیم صدر اسلام این چنین بود، تو همین جامعه ما ایناست. مرحوم آیت الله جارحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه که حالا قبرشون در بین شهدا، ایشون تو آستانه پیروزی انقلاب از دار دنیا رفتن، مدتی قبل از پیروزی انقلاب، چند ماهی بود، من تو ذهنم یک سال نمیشه. خب سن بالای حدود نزدیک به 100 سال، اواخر عمرشون هم نابینا شده بوده که دیگه چشمشون نمیدید. و یکی از روحانیون میخواست ایشون رو دلداری بده، رفته بود خدمتشون زمان طاغوت رو دارم میگم، اون زمان به ایشون گفته بود که شما الان چشم ندارید، عوضش راحتید، چشمتون به زنان بیهجاب نمیفته، راحتید. ایشون فرموده بودن من اون زمانی که چشم داشتم یاد ندارم چشمم یک بار به نامحرم افتاده باشه. حالا خیال میکرد که آقا اون وقت که چشم داشتن اذیت میشه، نه اون وقت که چشم داشتن اینطور مواظب بودن. ما افتخارمون به اینه، یه چنین مردی که تأسف میکنیم برای خودمان که چرا نمیتونیم ما کاملا اقتدا بکنیم به چنین مردانی. همینو تو همین جامعه ما بزرگ شدن، همینجا زندگی میکردن. و کی بودن اینها؟ چه وجود نورانی بودن؟ بیشترین خدمت ها رو میکردن، از این طرف دید مرز شهر رو به شدت رعایت میکردن، گناه هیچ نمیکردن. بخوام کوتاه بیاند و برای خوشایند مردم یک کارایی بکنند، همین کارایی که الان میبینید. لذا من توصیه‌ام اینه به خواهران عزیزی که امشب شب میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها، شب مادر و شب زن هم، یعنی چنین ایام به نام روز زن هم نامیدن و افتخاریست، نه برای اونها، برای همه مرد و زن، همه باید تأثیر کنیم به این بانو. و عرضم اینه که یه دقتی بکنیم تو رفتار خودمون، میتونیم خدمت رو بکنیم بدون اینکه گناه بکنیم، حضور تو جامعه داشته باشیم بدون اینکه مرز شرع رو به هم بزنیم، نه رعایت میکنیم مرز شرع رو، خدمت هم میکنیم. و این جمله معروف اون حضرت رو همه تون غالبا شنیدید که وقتی پدرشون پرسیدن چه چیز برای زن بهترینه، هر کسی یه چیزی گفت، اون پیامبر نپسندیدن. یکی اومد از حضرت فاطمه سلام الله علیها از ایشون پرسید، گفت ایشون بالاخره میدونن چی باید بفرمایند. فرمودن بهترین چیز برای زن اینه که این زن مرد نامحرمی رو نبینه و مرد نامحرمی هم او رو نبینه. و همین سبب شد وقتی پیامبر شنیدن فرمودن فداها ابوها، پدرش فدای او باد، که چه جمله دقیقی رو بیان کرد. خب همین اندازه کافیست. یکی از علمایی که ایشون در دوران طاغوت چشمشون از دست دادن، یعنی ساواک ایشون رو دستگیر کرد و روحانی سیدی بودن، این روحانی رو دستگیر کردن بردن تو ساواک و خیلی شکنجهشون دادن و چشمان ایشون رو کور کردن. بعد از پیروزی انقلاب این روحانی مایل بودن که یه سفر حج برن، اسبابش براشون فراهم شد، منتها چشم نداشتن، کسی هم همراهشون نبود که دستشونو بگیره. طول سفر مکه خب خیلی سخت شخص نابینا باشه. و فرمودن که من یه توسلی پیدا کردم همینجا از قم که میخواستم برم تهران فرودگاه و از اونجا سواره به ما بشیم بریم، متوسل شدم به امام زمان علیه السلام، گفتم یا صاحب زمان ما میخواییم بیاییم خانه خدا رو زیارت بکنیم اما چشم نداریم، محرومیم از چشم، خودتون هر گونه صلاح میدونید لطف بکنید که ما بتونیم این سفر رو به خوبی انجام بدیم. لطف این شد که وقتی اومدیم تو فرودگاه دیدم یه آقای اومد پهلو ما سلام علیک کرد و گفت من یه ارتشی هستم، ارتشی، اما در این حال گفت من همسفر شما هستم تو این کاروان که دارید میرید مکه، من همسفر هستم با شما، اما میخوام در طول این سفر نوکری شما رو بکنم، اجازه میدید؟ خیلی محترمانه گفتم آن نوکر شما باشه. گفتم خواهش میکنم. گفت نه تعارف نمیکنم، من میخوام خدمتگزار شما از حالا که اول سفر تا آخر سفر. دیدم جدی تعارف هم نمیکنم. گفتم خیلی متشکرم و خوشحال شدم. گفت عجب، ما دعامون چه زود مستجاب شد. تا قبول کردیم بلا فاصله اساس ما از دست ما گرفت، از همونجا گفت خیلی خوب ساکت نبودید به ما و دست ما رو هم گرفت و دیگه شروع کرد از همونجا. گفت از حالا تا آخر سفر من خادم شما هستم، هر کاری دارید من انجام میدم. ما شروع کردیم، خیلی خوشحال شدیم که کارمون اینطوری حل شد. دیگه بارمون رو گرفت، داد به بار هاپیما، دست ما رو گرفت و سوار هاپیما شدیم. خب اول میرفتیم مدینه، اومدیم مدینه و هم توی ارتش پا به پای ما بود، دست ما رو گرفت رفتیم تو هتل. و هتل هم اتاقی که داشتیم، توی اتاق با 4-5 نفر دیگه همه توی اتاق بودیم. کارمون کردیم، وضو و غسل زیارت اینا انجام دادیم و ارتش دور دست ما رو گرفت و بردمون حرم پیامبر. اونایی که مشرف شدید میدونید طرف جلوی قبر مطهر که باب جبرئیل هست و باب البقی هست و باب نساء هست، سه تا در هست از این جلو که وارد حرم میشن، از این جلو تا ذریح مطهر فاصله کمه، حدود 7-8 متر فاصله است تا ذریح. یعنی ذریح در واقع گوشه مسجد قرار گرفته. اما اگه بریم از اون طرف مسجد بیایم، نه حدودا یه 300 متری فاصله است تا ذریح. بار اول که رفتیم داخل از همین باب جبرئیل رفتیم، خیلی هم ازدحام بود، شلوغ بود. دیگه یه گوشه ای واشتادیم، همین ارتشه برامون زیارت نامه خوند و زیارت پیامبر و زیارت حضرت فاطمه و سلام الله علیهما. و بعد اومدیم بقی و برگشتیم هتل. و من رفتم تو فید، دیدم که این ارتشیه خیلی به زحمت افتاد برای ما. یه نکته به ذهنم رسید، گفتم خوبه این 5 نفری که تو اتاق هستیم، هر مرتبه که میخوایم بریم حرم یه نفر دست ما رو بگیره ببره، همش این ارتشیه نباشه، چون زحمتش برای او. بذار به ذهنم رسید که مشکل به ذهنم رسید سر نهار که نشستیم دور هم تو اتاق میخواستیم نهار بخوریم، هر 5-6 نفر نشسته بودیم اونجا، مطرح کردم. گفتم آیون من از نعمت چشم محروم هستم، اما تو این سفر لقه مهمان شما هستیم، من خواهش میکنم از شما که هر مرتبه ای که میخواید برید حرم مزاحم یه نفر از شما بشم، که همه بار سختی ما رو دوش این ارتشیه نباشه، هر باری با یک کدوم بریم حرم. همشون پذیرفتن، گفتن اشکال نداره. ارتشی هم نشسته بود تو کنار سفره، هیچی نگفت. بعد که ما از اتاق اومدیم بیرون، اومد دنبال ما و بیرون ما رو گیر کشید. گفت حاجا این چه حرفی بود زدی سر سفره؟ گفتم چیه؟ گفت تو فرودگاه تهران من خودم اومدم به شما گفتم میخوام نوکری شما رو بکنم، شما که به من حرفی نزدید که. گفتم. گفت چرا میخواید این خدمت رو از من بگیرید با دیگران چرا میخواید برهنم؟ من میخوام خدمت گذار شما باشم در طول این سفر، من خودم اومدم پیشنهاد دادم، شما پذیرفتید. گفتم حالا ناراحت نشید، من میخواستم بار من فقط روی دوش شما نباشه. گفت نه چه اشکالی داره، من خودم با افتخار میخوام خدمتگزاری شما رو بکنم. این چه حرفی بود زدید؟ دیدم خیلی هم ناراحت شده بود. گفت اصلا چرا این حرف رو زدید؟ ما هم ازش عذرخواهی کردیم و گفتیم آقا ببخشید، ما فکر کردیم شما تو زحمت میفتید. گفت نه زحمت که نیست. بنابراین بار دوم که میخواستیم باز بریم حرم، با همین ارتشی دوره وعده گذاشتیم یه ساعتی ها که بریم حرم. ارتشی هم با افتخار دوره اومد دست ما رو گرفت و برده بود. این بار دوم که میخواستیم بریم حرم، به ارتشی گفتم که این دری که صبح وارد شدیم خیلی شلوغ بود، در دیگه مسجد نداره که خلوت باشه؟ گفت چرا؟ گفت از اون پشت، از پشت مسجد اگه بیایم باب السلام هست، از اونجا حدودش 300 متر فاصله است تا زری، میریم از اون در میایم. گفتم خیلی خوب. رفتیم حرم رو دور زدیم، از اون باب السلام وارد حرم شدیم. همچه وارد شدیم همونجا دم در مسجد خلوت هم بود، همونجا من نشستم. گفتم همینجا بنشین برای من زیارت بخون. ارتشی گفت حاجا اینجا تا زری خیلی فاصله داره، اینجا خلوت هم هست، بیان یه مقدار میریم جلوتر نزدیک اونجا میشینیم زیارت نامه میخونیم. من بهش گفتم آقای ارتشی میدونی من چند کیلومتر از کجا اومدم؟ من از قم پاشدم اومدم تهران، از تهران اومدم مدینه، بیش از 1000 کیلومتر چقدر من اومدم. من دیگه بیشتر از این جلو نمیام. اگه مادرم حضرت فاطمه سلام الله علیها دوست دارن من را، این چند قدم و مادرم بیان جلو. ما اینو گفتیم چون دلم خیلی شکسته بود، چون چشم نداشتم. گفتم دیگه من از اینجا جلو بیان نیستم، اگه مادرم منو میخواد این چند قدم مادرم بیان جلو، من دیگه جلو بیان نیستم. همینجا بشین یه زیارت نامه بخون. نشستیم و این ارتشی هم کنار من نشستم تا زیارت نامه میخون. یه وقت هم یه خانمی کنار من این طرف نشسته، چادرش هم انداخته سو پای من. من خیلی بدم اومد، حالا وسط زیارت نامه بود. رو بکرم گفتم خانم شما الان میخواید از زیارت نامه استفاده کنه؟ خب یه ما بر عقبتر بنشین. نشسته کنار من، چادرت هم داخل رو پای من. خب یه ما بر عقبتر بنشین. اون خانم گفت من محرم شما هستم. تا فرمودن من محرم شما هستم بدنم لرزید. یه لحظه مثل که برق بدن منو بگیره باورم نمیشه. تو مدینه محرم ما کیه؟ یه لحظه به ذهنم خطور کرد، اما برای اینکه مطمئن بشم گفتم شما مادرم حضرت فاطمه هستید؟ فرمودن بله من مادرت هستم. مگه همین الان شما من رو دعوت نکردی؟ نگفتی که اگه مادرم من رو میخوان این چند قدم بیان جلو؟ من اومدم دیگه. تا مطمئن شدم که ایشون هستن گفتم بسیار شما اگر مادرم هستید، من از چشم مدتی است محروم شدم، چشم منو سالم بکنید، چشمم ببینه. فهمدن اشکالی نداره، مسئله شما مسئله ابوبصیره. ابوبصیرم نابینا بود، یه روز به امام باقر علیه السلام گفت شما که معجزه دارید چشمان منو سالم بکن. حضرت دست کشیدن به چشمانه، چشمش سالم شد. اما بعد حضرت فرمودن ابوبصیر یه مقامی در بهشت برات در نظر گرفته شده که به اون مقام نمیرسی مگر اینکه تو دنیا نابینا باشی. حالا اختیار به خودت، اگه میخوای بینا باشی چند سال عمرتو چشمت ببینه، اما اون مقام رو نداری. اگه نابینا باشی اون مقام رو داری، اختیار به خودت. وقت ابوبصیر گفت من میخوام نابینا باشم. حضرت دو مرتبه چشم کشید، دستشون کشیدن چشمش برگشت به حالت قبلی. اینجا هم از فاطمه سلام الله علیها به این روحانی سید فرمودن مسئله شما مسئله هم ابوبصیره، اختیار به خودته، مشکل نیست، من چشمتو میخوای سالم میکنم، اما اون مقام آخرتی دیگه نداری. میخوایم نابینا باش، بعد اون مقام رو داری. کدوم؟ خود روحانیه تا این جمله رو فهمیده بود و وارد بود که من میخوام نابینا باشم. حضرت یه مرتبه غائب شدند. روما کردم به این ارتشی گفتم ببین خانم کجا میره؟ ارتشی این طرف ما نشسته بود. گفت کدوم خانم؟ گفت این خانم اینجا معلوم داشتن باشه هر نزم اینجا نشسته بودن. ارتشی گفت اصلا دوره بره ما کسی نیست اصلا، من اصلا ما شما اصلا خانمی نیست. تازه فهمیدم که هیچ کس نمیدیده اون بانو رو و فقط من میدیدم، اونم البته با چشم دل، و من احساس کردم و قشنگ صحبت کردم باش به جاه محمد و آله.